بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین و لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. در ادامه درس کتاب مبارک طریق النجات هست از ملا کریم علی الله مقامه الشریف. در مبحث خوف از خدا بودیم که بزرگوار علی الله مقامه بعد از مقدمات تعریف خوف و ترس، اصل خوف و فرع خوف و آثار خوف در وجود انسان که شخص وقتی دچار ترس میشه چه آثاری در بدن او حکایتگر این ترس هست، وارد در مبحث خوف از خدا شدن. در مبحث خوف از خدا بزرگوار علی الله مقامه فرمودند که خوف از خدا محتاج و نیازمند دو علم و آگاهی هست که بایستی انسان برای رسیدن به مقام خوف از خدا این دو علم و این دو آگاهی را اکتساب کنه، چون خوف و ترس یک امر قهری هست، یعنی به اختیار انسان نیست که یک جایی بترسه یا یک جایی نترسه، بلکه وقتی مقدمات ترس حاصل میشه خود به خود انسان در اونجا میترسه و خوف در اینجا ظاهر میشه. خوف از خدا هم همینطوره، انسان بایستی که مقدماتش را اکتساب کنه تا خوف از خدا در وجود انسان شکل بگیره. آگاهی اول و علم اول فرمودن راجع به اون صفتی هست، به اون موقعی هست از اسما و صفات خدا که نسبت به اون صفت، نسبت به معرفت به اون صفت در وجود انسان خوف و ترس حاصل میشه، که فرمودن بزرگوار علی الله مقامه ذات خدای متعال و مشیت خدای متعال محل ترس و محل خوف از خدا نیست، بلکه اون صفتی که موضع و مقام ترس از خدا هست عدل خدا هست و عدل خدا را تعریف فرمودن، یعنی الزام مقتضیات به مقتضیات، الزام آثار به مؤثرات. به بیان آسان و ساده یعنی از هر فاعلی فعل متناسب و متشاکل با خودش صادر میشه. یک انسانی که جهل داشته باشه، فاقد علم باشه، از این انسان علم صادر نمیشه. یک انسانی که نقص داشته باشه و ناقص باشه، از این انسان کمال صادر نمیشه. از یک شیئی که سرد باشه و گرما نداشته باشه، گرما و حرارت صادر نمیشه. خدا از این شیء گرما و حرارت صادر نمیکنه. پس در نتیجه انسان وقتی که به جهت ظلمت و ماهیت حرکت کنه، این انسان بر اثر ظلمت و ماهیت خودش ظلمانی میشه، تاریک میشه و نورانی نمیشه. دانستن صفت عدل خدا هست و خدا در هیچ جای از ملک خودش برخلاف عدل رفتار نمی کنه. خدا همیشه بر طبق عدل خودش رفتار میکنه. آثار محمدی صلی الله علیه و آله از محمد و آل محمد علیهم السلام صادر میشه و آثار ظلمت و کفر و نفاق از دشمنان محمد و آل محمد علیهم السلام صادر میشه. هیچ وقت نمیشه که آثار نور، آثار کمال، آثار محمدی صلی الله علیه و آله از دشمنانشون صادر بشه، یا بالعکس العیاذ بالله، بلکه از هر فاعلی، از هر مؤثری فعل و اثر متشاکل و متناسب با خودش صادر میشه. پس گمان نکنیم که فضل خدا یعنی این که خدای متعال بر خلاف عدلش رفتار کنه، نه، فضل خدا که انشاءالله بهش میرسیم منافاتی با عدل خدا نداره. پس صفت اول که بایستی برش علم حاصل کنیم عدل خدا هست. صفت دوم و مقام دوم که بایستی برش علم حاصل کنیم، فرمودن بزرگوار علی الله مقامه، آفرینش و خلقت اشیا و انسان هست. بدانیم که خدای متعال بر چه حکمتی، بر چه اساس و مبنایی اشیا را و به خصوص انسان را آفریده. فرمودن بزرگوار علی الله مقامه که انسان به خصوص در میانه اشیا، این قاعده در تمام اشیا جاری هست، به خصوص انسان که در احسن تقویم آفریده شده، از دو حیث و از دو جهت آفریده شده. یک جهت نورانی که بهش وجود گفته میشه و یک جهت ظلمانی، جهت انیت، جهت خودی که به این جهت ماهیت گفته میشه، جهت وجود و جهت ماهیت. بنابر این دو علم که انشاءالله تحصیل کرده باشیم، یعنی عدل خدا و آفرینش انسان، نتیجه این دو مقدمه اینطور میشه. فرمودن که اگر انسان بر جهت وجودش، بر جهت نور حرکت کنه، خدای متعال انسان را نورانی میکنه. اگر انسان به جهت ماهیتش و به جهت ظلمتش حرکت کنه، خدای متعال انسان را ظلمانی میکنه. نمیشه شخص با گناه کردن، با معصیت کردن تقرب به خدا حاصل کنه. نمیشه شخص با متصف شدن به صفات دشمنان محمد و آل محمد علیه السلام متصف بشه به صفات محمد و آل محمد علیه السلام. اقتضای در جهت وجود حرکت کردن نورانی شدن هست و اقتضای در جهت ماهیت حرکت کردن ظلمانی شدن هست. وقتی انسان علم پیدا بکنه، عالم بشه به این علومی که علوم حق هست، بعد آثار این علم از حرکات انسان و سکنات انسان ظاهر میشه. آثار این علم از حرکات و سکنات انسان ظاهر میشه. به عنوان مثال، اونهایی که میخوان در ایام فرح و سرور و شادمانی محمد آل محمد علیه السلام با گناه کردن، با معصیت کردن، با حلال کردن حرام، با حرام کردن حلال بخوان اظهار فرح بکنن و اظهار تقرب بکنن به محمد و آل محمد علیهم السلام، با اتصاف به صفات دشمنان محمد و آل محمد علیهم السلام، معلوم میشه انسانهای جاهلی هستن. اقلش این نوع حرکات و سکنات نشان دهنده جهل. اینها هنوز به این اقل و به این مقدمات علمی که انسان به مقام خوف از خدا برسه، هنوز اینها به این علم متعلم نشدن. اینها انسانهای جاهلی هستن، اقلش جهل در وجود این نوع انسانها. بعد بزرگوار علی الله مقام وارد در تفاصیل و جزئیات این مبحث شدن. خب فهمیدیم که اقتضای حرکت کردن در جهت ماهیت ظلمانی شدن هست و اقتضای حرکت در جهت وجود نورانی شدن هست. فرمودن که خدای متعال ما انسانها را که آفریده، ما انسانها نسبت به کاملین مطلق در ملک خدا، نسبت به کاملین مطلق در ملک خدا، ما انسانها که خیلی واضح و معلوم هست، و حتی ما فوق ما انسان ها مثل انبیاء علیهم السلام، مثل اولیاء علیهم السلام، انسان ها نسبت به کاملین مطلق در ملک خدا همه ناقصن. کامل مطلق در ملک خدا محمد و آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین. حتی انبیا نسبت به محمد و آل محمد علیهم السلام ناقصن، حتی اولیا ناقصن. وقتی انبیا و اولیا ناقص باشن، در اینجا تکلیف ما خیلی مشخص و خیلی واضح و ظاهر هست که اطلاق بزرگوار و وصف بزرگوار علی الله مقامه در این عرصه این بود که ما غرق شده غریق در بهار در دریاهای معصیت‌های عمدی هستیم. پس خیلی خلقت ما و خیلی خلاصه حالت ما برای خود ما واضحه. هر انسان خوب از کار و بار خودش خبر داره، این انسان علی نفسه بصیره. پس وقتی در جهت ماهیت حرکت میکنیم که معلوم هست تکلیف ما، در جهت ماهیت حرکت کردن یعنی ظلمانی شدن. اگر در جهت وجود هم حرکت کنیم، مثلا نماز بخوانیم، روزه بگیریم، طاعات و عبادات به جا بیاریم، فرمودن چون ما انسانهای ناقصی هستیم، مشروب به ماهیت هستیم، ممزوج به ماهیت هستیم، هیچ وقت نمیتوانیم مستقل به نفس هیچ وقت نمیتوانیم در جهت وجود به صورت نورانی، به صورت خالص، به صورت مخلص حرکت بکنیم. یعنی نماز ما هم خودش معصیته، روزه ما هم خودش یک معصیتی هست، باید از طاعات و عباداتمون هم استغفار کنیم. اگرچه بایستی نیتمون این باشه، دلمون بخواد نیتمون این باشه، اینها را درست به جا بیاریم، اینها را خالص و مخلص به جا بیاریم، ولی در عمل و در واقعیت میبینیم که زور ما به نفس خود ما نمیرسه، ما طاعاتمون و عباداتمون مشروب به ماهیت هست. پس اقتضای عدل الهی درباره ما چه میشه؟ اقتضای عدل الهی درباره ما این میشه که بایستی معذب باشیم به عذاب ابدی، به عذاب همیشگی. این حقایقی هست از خلقت و از آفرینش خودمون. بعد بزرگوار علی الله مقامه یک پله بالاتر آمدن، یک پله بالاتر. در این پله بالاتر فرمودن خب درسته ما در جهت وجود که حرکت میکنیم، وجودمون مشوب هست به ماهیتمون، وجودهامون خالص نیست، جهتهای وجودمون خالص و مخلص نیست، این درسته، این صحیحه. ولی اینجا اگر که بخوایم شق شعر بکنیم، اگر بخوایم موشکافی بکنیم، اینجا ما دو نوع امر میبینیم که مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه این شق شعر را برای ما انجام دادن و خیلی اینجا نکته خیلی و خیلی و خیلی مهمی هست. قبل از اینکه این مطلب را تشریح بکنیم، برای اینکه یک تدائی در اذهان بشه، یک تذکر و یادآوری بشه از بحث وجود و ماهیت، وقتی میگیم ماهیت یعنی اون اکتساباتی که از این آدم دانی کردیم، اینها رو میگیم ماهیت. یعنی هر چه که فکر میکنیم باعث راحتی ما هست از این دنیا، باعث راحتی آسودگی ما هست، حیوان ما در آسایش، این گیاه ما، این بدن نباتی ما، بدن جمادی ما، هر چه فکر میکنیم بر حسب میل ما هست، خواهش ما هست، سلیقه ما هست، هوا و هوس ما هست، این یعنی جهت ماهیت ما. جهت نور هم یعنی اون چیزهایی که دستور و امر محمد و آل محمد علیهم السلام. جهت نور، جهت نور یعنی اون اوامری که، اون نواهی که از ناحیه شارع مقدس، از ناحیه محمد و آل محمد علیهم السلام صادر شده. اینجا اینجور حرکت نکن، در اونجا به این طور حرکت بکن، در اونجا اینطور سلوک بکن، به این شی اینجور مثلا معامله داشته باش، در اون شیء دیگر به اینجور رفتار بکن. اینها جهت وجود ما هست که بهش میگیم تکالیف، اسمش تکلیفه، چون برامون سخته، چون برامون شاقه، چون برخلاف حیوانیت و نباتیت و جمادیت ما هست، اینها رو میگیم جهت وجود. چون برای ما سخته، همین سخت بودن یعنی از روی دل انجام نمیدیم، یعنی درش خالص و مخلص نیستیم، یعنی درش مشوبه به ماهیتیم. میخواییم دو رکعت نماز بخوانیم، میخواییم کوه از جا بکنیم، میخواییم یک روزه مستحبی بگیریم، از همون اول روز که بنای نیت روزه داشتن داریم، فرمودن مرحوم آقای همدانی الله مقام، از همون اول احساس گرسنگی میکنیم. حالا اگر قرار باشه روزه نگیریم، تا بعد از ظهرش ممکن است اصلا یاد گرسنگی و تشنگی نباشیم، همین اسم روزه بیاد احساس گرسنگی دست میده. پس وجود ما مشوبه به ماهیت ما هست، این را خوب میفهمیم. نمیتوانیم که تکلیفمون را از روی دل، از روی شوق، از روی رغبت انجام بدیم، این را در خودمون خوب میفهمیم. پس در نتیجه وجود هامون مشروبه به ماهیت هامون هست. اینجا به یک مبحث میرسیم که گفتیم خیلی مهم هست و میخواییم داخل در این مبحث بشیم. میفرماد مرحوم آقای همدانی الله مقامه که بله، درسته، وجود ما مشروبه به ماهیت ما هست. بزرگوار مرحوم آقای کرمانی الله مقامه شریف هم در اینجا اشاره فرمودن وجود ما مشوبه به ماهیت ما هست، ولی ما در اینجا دو نوع رفتار از ما صادر میشه، دو نوع حرکات و سکنات از ما صادر میشه. در بعض جاها تجربه هاش را داریم، در بعض جاها ما خودمون هم سعی میکنیم درست رفتار کنیم، نیتمون هست، دلمون میخواد، سعیمون بر این هست اینجا درست رفتار کنیم. بعض جاها ما بنای لجبازی میگذاریم، بنای اعراض کردن، بنای تعمد بر مخالفت. یک بار انسان هست که میخواد درست حرکت بکنه، وسعش همین قدر، زورش نمیرسه، میخواد درست حرکت کنه، همین نماز را که نماز ناقصی هست میخوانه، میخواد نمازش را بخوانه. یک بار هست انسان بنای تعمد و بنای مخالفت کردن از روی عمد میگذاره، اصلا نمیخوام نماز بخوانم، اصلا نمیخوام روزه بگیرم، اصلا نمیخوام این شرایع را انجام بدم، اصلا دوست ندارم بر این جهت حرکت کنم، بنای مخالفت عمدی میگذاره. در اون جاهایی که انسان زور میزنه، یعنی اقلا نیتش را، نیت وجه عملش را داره، میخواد خوب باشه، همین قدر وسعش، همین قدر ظرفیتش، قابلیتش، در این جاها اغماز میکنه. این جاها محل اغمازه. درست وجود ما مشروب ماهیت ما هست، درست همه نمازهای ما سر و شکسته هست، درست در نمازمون علیاذ بالله به صورت غیر انسان مسخ میشیم، درست اینها، ولی دلمون نمیخواد اینجور نماز بخوانیم، داریم سعیمون را میکنیم، این جاها محل اغمازه. ولی علیاذ بالله در اون جاهایی که افسار را رها میکنیم، بنای مخالفت و معصیت عمدی میگذاریم، اینجا هست که کار خیلی خطرناک میشه، محل خطر واقع میشه، اینجا محل خطر واقع میشه. اینجا بزرگوار الله مقام فرمودن به خصوص خوف در اینجا بایستی که خیلی شدت پیدا کنه. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله. انسان وقتی که افسار خودش را رها کنه، انسان وقتی که تعمد کنه بر مخالفت کردن، اصرار بکنه، به یک جایی میرسه، آیه قرآنه، به مقام تکذیب میرسه نسبت به دین، نسبت به شرایع، اینهایی که تظاهر به فسق و فجور میکنن، بی قید و بند هستن، اولش معمولا عقایدشون، اعتقاداتشون میبینیم یک ته اعتقادی، یک ته عقیده دارن، ولی وقتی در این مسیر حرکت میکنن مثل این آخر زمانی که مشهود میبینیم، میبینیم نوعا این اشخاص به یک جایی میرسن که شروع میکنن به تکذیب دین و ایمان کردن، به تکذیب خدا و پیغمبر کردن. روز اول اینجور نبودن که بنای معصیت را گذاشته بودن، بعد از یک زمانی به این حد میرسن و اینجا محل ترسه، اینجا محل خوفه. فرمودن بزرگوار الله مقام در اینجا، یک بار اعراض کردیم، دست ما را گرفتن، ما را متذکر کردن، اسباب برای ما مهیا کردن، باز به واسطه اون اسباب موفق شدیم بر طاعت، بر عبادت، بر نورانی شدن، باز دوباره اعراض کردیم، باز دوباره اعراض کردیم. در این اعراضهای بعد بنا نیست، ما طلبی از خدا نداریم، هیچ استحقاقی هم نداریم. در اعراضهای بعد بنا نیست که دوباره دست ما را بگیرن و ما را برگردانن، چه بسا العیاذ بالله در موضع مکر خدا واقع بشیم، و این خیلی خطرناک، در موضع مکر خدا واقع بشیم. آیه قرآن، لا تأمن مکر الله، خودتون را ایمن از مکر خدا ندانید، لا تأمنوا مکر الله. و فرمودن مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه، مکر خدا به چه معنا هست؟ مکر خدا به این معنا هست که خدای متعال به نحوی این مشیت مصاحب خودش را در این اسباب جاری می فرماد که شخص گمان میکنه که هرچه دلش بخواد به همون جور برنامه پیش میره، بر اساس تدبیر این شخص، بر اساس فکر این شخص، اسباب برای او مهیا میشه و اسباب جاری میشه. این موضع مکر خدا هست. اگر میبینیم یک جا گوش ما را میگیرن، یک جا برخلاف توقع ما جاری میشه، یک جا یک مصیبت شدید نازل میشه، اینها محل تذکر خدا هست، اینها رحمت خدا هست، میخوان مؤمن را بیدارش کنن. اگر دیدیم هرچی دلمون خواست فکر کرده و قدره و دبره، هی تدبیر کرده، هی تفکر کرده، هی خودش آمد تدبیر کرد، تقدیر کرد، همون جوری که خواست، هی هر روز بنابر تدبیرش جاری شد، ثم قتله، بعد یک دفعه جانش را گرفتن، بعد اون موقع کاسه چه کنم چه کنم به دست میگیره. پس باید از این معصیت های عمدی، از این مخالفت های عمدی خیلی بترسیم. طاعات خودمون سر جای خودش مشوب به ماهیت هست، یعنی نباید معجبان به این طاعات شد، دلخوش به این عبادات شد، اینها معصیته، اینا جای خودش. باید سرشکسته باشیم، خجالت زده باشیم، شرمنده باشیم از این نمازهامون، از این روزهامون، از این طاعات و عباداتمون، باید خجالت زده باشیم، جای خودش. قسم دیگر، نباید بنای مخالفت عمدی بگذاریم. در مخالفت عمدی انسان در معرض سقوط قرار میگیره، معرض سقوط. بعد بزرگوار الله مقامه وارد در این بحث شریف شدن که خوف و رجا، خوف و رجا بایستی متلازم و همراه با هم باشه. خوف و رجا، نتیجه و خلاصه مبحث اینطور شد در خوف و رجا. خوف یعنی اینکه خودمون را بشناسیم، از خودمون فراموش نکنیم، بشناسیم، بدانیم که هستیم، بدانیم نماز و روزه ها، طاعات و عبادات ما استهزا هست، در واقع ریشخند هست، بدانیم چقدر ظلمانی هستیم، چقدر ناقص هستیم، اینها را بدانیم، نفس ما چقدر خبیثه، اینها را برش متذکر باشیم، یادمون نره. این یعنی خوف، بترسیم، بترسیم از این نفس سرکش، بترسیم از این جهت ماهیت. این یعنی خوف. رجا یعنی چه؟ رجا یعنی امیدوار باشیم، امیدوار باشیم، یقین داشته باشیم به فضل اماممون صلوات الله علیه. بله کثیفیم، ظلمانی هستیم، آلوده هستیم، همه اینها سر جای خودش درست برش متذکر هم هستیم، ولی امامی داریم صلوات الله علیه، امامی داریم رؤوف رحیم، امامی داریم، آقایی داریم، مولایی داریم که هر وقت در خانه این آقا رفتیم، این مولا رفتیم، نگاه نکرد به استحقاق ما که با ما رفتار کنه، نگاه کرد به کرم خودش. در زیارات میخوانیم، در دعا میخوانیم، خدایا اونجوری که تو اهلش هستی، اهلیت کرم وجود داری، با من رفتار کن، نه اونجوری که من مستحقش هستم. پس یک آقایی داریم به اینجور کریمه، به اینجور صاحب جوده، به اینجور صاحب فضله، این میشه رجا. بایستی این رجا و این خوف متلازم با هم باشن. اگر متلازم با هم باشه، اینجا شخص در مسیر نورانیت قرار میگیره. تا به اینجای از عبارت بزرگوار علی الله مقامه را خواندیم، ادامه عبارت شریفه هست. میفرماد فی القدسی یا آدم روحک من روحی و طبیعتک علی خلاف کینونتی. ای آدم، ای فرزند آدم، روح تو از روح منه و طبیعت تو برخلاف کینونت منه. یعنی در تو نوری هست، جهت وجودی هست، جهت نوری هست، میتوانی خوب باشی، میتوانی متصف بشی به صفات محمد و آل محمد علیهم السلام، و طبیعتی هم در تو هست، طبیعتی در تو هست، سلایقی در تو هست، آلودگی های از این دنیا، تعلقات در این دنیا در تو هست. این تعلقات این دنیا برخلاف کینونت منه، دست و پای تو را میبنده، ولی تو میتوانی آدم خوبی باشی. تو محکوم به وراثت نیستی. انسان محکوم به وراثت مثل حیوان نیست. حیوان مثلا شیر درنده، خدا شیر را صفراوی خلقش کرده، شیر نمیتوانه یک نوع حلم مثلا یا یک نوع بلغمیت مثل الاغ را یا مثلا مثل گوسفند را به کار ببره. شیر صفراویه، محکوم به همین طبیعت، محکوم به این وراثت، ولی انسان محکوم به وراثت نیست. انسان میتوانه خودش را عوض کنه، انسان میتوانه خودش را عوض کنه، و چون میتوانه خودش را عوض کنه، اینجور در محل تکلیف واقع میشه. یا یبن آدم، یا آدم روح حکم روحی و طبیعتک علا خلاف کینونتی، و المراد به روح هو ذالک المثال الملقا، و نفخت فیه من روحی، و المراد به طبیعه هو حیث انیته و حیث هو هو، و ذالک ان الله وجود حق و انیت الخلق عدمیت الاصل. می فرماد مراد به روح همون مثالی هست که انداخته شده در انسان، و همون روحی هست که از اون روح در انسان نفخ شده، دمیده شده. یعنی استعداد داشتن و قابلیت داشتن برای اینکه انسان خوب بشه، اهل بشه، انسان اهلی بشه، متصف بشه به صفات عالی صلوات الله علیه. و مراد به طبیعت انیت انسانه، خودیت انسانه، تعلقات انسانه. و توضیح این که خدای متعال وجود حق هست و انیت خلق عدمیت اصل هست، یعنی چه؟ یعنی اون صفاتی که ممدوح و پسندیده هست صفات خدا هست. صفات خدا در کجا هست؟ صفات خدا در مقام اول، یعنی اون صفت مطلق خدا در کجا هست؟ در محمد و آل محمد علیهم السلام. هر مؤمنی در هر زمانی، در هر جای از دنیا، در هر امتی، در هر امتی که هر شخص مؤمن شد، در زمان ابراهیم، در زمان نوح، در زمان هر پیغمبری، همینقدر که خواست خودش را متصف کنه به صفات محمد و آل محمد علیه السلام. ابراهیم که هست، ابراهیم شیعه امیرالمؤمنینه، ابراهیم نور امیرالمؤمنینه، ان من شیعته لابراهیم، از جمله شیعیان امیرالمؤمنین یکی همین ابراهیمه. پس این جهت نور در هر آدمی هست، هر کسی میتوانه آدم خوبی باشه، هر کسی میتوانه، هر کسی هم میتوانه آدم خوبی نباشه، این به اختیار هر کسی هست. و مراد به انیت خلق عدمیت الاصل، یعنی برخلاف جهت انبیا و اولیا حرکت کردن، یعنی هر چه دلم بخواد حرکت کنم، هر چه میلم بکشه، هر چه خودم صلاح بدانم، هر چه خودم بپسندم، این جهت انیت. و ان الله غنی و هی فقیره و ان الله متوحد و هی متکثره الى غیر ذلک فهی على خلاف کینونت الله و جمیع مقتضیاتها على خلاف مقتضیات مشیت الله و محاب الله به قول مطلق. خب نتیجه چه هست؟ اینها بزرگوار می فرماد انسان دقت کنه، اینها صرف شعار دادن نیست، اینها حقیقت داره، اینها حقایق خلقته. می فرماد در جهت نور حرکت کردن، در جهت اطاعت محمد و آل محمد علیهم السلام حرکت کردن، نتیجه چه میشه؟ انسان به حد قنا میرسه، به حد بینیازی میرسه، ثروتمند میشه. در جهت دشمنان محمد و آل محمد علیهم السلام حرکت کردن چه میشه؟ انسان فقیر میشه، گدا میشه، بیچیز میشه، بدبخت میشه. خب اینجا چه محل اشتباه واقع شده؟ محل اشتباه این هست، ما یک اقتضا داریم از عالم انسانیتمون، یک سری تأثیرات داریم، یک سری آثار داریم در عالم انسانیتمون. ما مولود عالم غیبیم و یک سری آثار و تأثیرات و اقتضائیات داریم از این عالم نباتی و جمادی و حیوانی، از این عالم دنیا. انسان فکر میکنه لذت این دنیا لذت انسانیتش، اینجا محل اشتباهه. انسان فکر میکنه پول دار شدن در این دنیا پول دار شدن در انسانیتش. انسان فکر میکنه رفاه در این دنیا رفاه در انسانیتش، این محل اشتباهه. انسانی که در دنیا به جهت دنیا حرکت میکنه، اگرچه ممکن هست زینت بده شیطان، زینت بده شیطان در این مشیت شرعیه که در اینجا این دنیا چقدر به کام این انسان شده، به وفق مراد این انسان شده، اگرچه ممکن هست شیطان زینت بده، ولی در واقع این انسان در حال فقیر شدنه. ممکن هست تا یک وقتی این فقر را درکش نکنه، ولی این دنیا یک خصلتی که داره، داره فنا هست، لدول الموت و ابنول الخراب. ممکن هست تا یک وقتی انسان غافل بشه، ندانه در حال فقیر شدنه، ولی زود متوجه میشه، چون این دنیا زود از هم میپاشه، دار فنا هست، دار تمام شدنه. بعد میبینه که جز فقر، جز ناداری، جز ظلمت، جز بیچیزی در این دنیا اکتساب نکرده. پس در جهت محمد و آل محمد علیه السلام حرکت کردن در واقع انسان را ثروتمند میکنه، انسان را بینیاز میکنه، انسان را سلامت میکنه، انسان را نورانی میکنه، صفات کمال، صفات نور، صفات خیر. اگرچه انسان به حسب ظاهر که نگاه کنه ممکن هست نگاه کنه در این جهت حرکت کردن انسان را ذلیل میکنه، در این جهت حرکت کردن انسان را ناچیز میکنه، بیچیز میکنه، در این جهت حرکت کردن انسان را مریض میکنه. این مرض، این بیماری، بیماری همیشگی انسانی نیست. اون بیماری همیشگی انسانی محل نظر خدا و اولیاء خداست. اون سلامتی همیشگی انسانی محل نظر خدا و اولیاء خداست. انسان وقتی حرکت میکنه در جهت نور به سلامتی همیشگی دست پیدا میکنه، عافیت همیشگی، ثروت همیشگی، نورانیت همیشگی، جمال و زیبایی همیشگی. این جهت جماله، جهت کماله. اگرچه انسان ممکن است شیطان یک وقت یک چند سباهی انسان را گولش بزنه، زینت بده این دنیا را، پس اینها آثاری هست و حقایقی هست که انسان برش میرسه. یک چند سباه، یک عمر قلیل دنیا، یک زمان مدت کوتاه انسان را گول نزنه، دار غرور گول میزنه انسان را. میفرماد بزرگوار علی الله مقام، خدا بی نیازه، پس کسی که در این جهت حرکت کنه بی نیاز میشه، در حالی که جهت انیت جهت احتیاج، جهت فقره. کسی به این جهت حرکت کنه مبتلا به فقر همیشگی میشه، اگرچه ممکن هست چند سباهی گلی به مادن، یک مدت زمان خیلی قلیلی غافلش بکنن، غافل بشه، ولی این داره به فقر همیشگی میرسه. جهت خدا جهت توحده، ولی جهت دنیا جهت تکثره، جهت نگرانی هست، استراب، تحیر، دلواپسی هست. الا غیر ذلک فهی علا خلاف کینونت الله. پس هر صفت کمالی در جهت محمد و آل محمد علیه السلام حرکت کردن حاصل میشه، و هر جهت نقصی، هر جهت شقاوتی، بدبختی، ظلمتی در جهت مخالفت با محمد و آل محمد علیه السلام حاصل میشه. چه محل اشتباه شده؟ غرور این دنیا، زینت شیطان در این دنیا، تزیین شیطان، چون شیطان تزیین میده این دنیا را. انا زینا لهم اعمالهم، میفرماد ما زینت میدیم شیطان، زینت میدیم دنیا را به واسطه شیطان. خدا به واسطه شیطان دنیا را در نزد اهلش زینت میده. این زینت دادن، این تزیین کردن این دنیا محل اشتباه میشه، شخص گول میخوره، مغرور میشه، مغرور میشه به زینت این شیطان. به قول مطلق، فما صدر من معصیت من العب فهی منها و الیها، و ما صدر منه من طاعت فهی من ذالک المثال الذی هو ظاهر الرب و الرب و ظاهر و صفت المشیه و نورها و منها و الیها. می فرماد پس هرچه از معصیت صادر بشه از انسان، معاصی که صادر میشه این جهت انیته، هرچه از طاعت صادر میشه از اون جهت، اون مثالی هست، اون نوری هست که از جانب رب، رب ظاهر، ظاهر رب، ظهور محمد آل محمد علیه السلام، صفت مشیت، نور مشیت، از مشیت به سوی مشیت، از مشیت به سوی مشیت. اونهایی که در صحرای کربلا بودن، در رکاب سید و شهدا صلوات الله علیه شهید شدن، به چه رسیدن؟ به بقاء همیشگی، به بهشت همیشگی، به عزت همیشگی، به تمام کمال همیشگی، به کمالات همیشگی رسیدن. اگرچه در اینجا زخم دیدن، جراحت دیدن، ذلت دیدن، خاری دیدن، کشته شدن دیدن، اذیت شدن دیدن، پس انشاءالله دنیا باعث اشتباه ما نشه. اینها زینت‌های فانی دنیا هست، زینت‌های فناپذیر دنیا هست، اینها غرور دنیا هست، گول دنیا هست، انشاءالله گول دنیا را نخوریم. پس هر کمالی که قرار هست، کمال حقیقی، کمالی که هیچ وقت زائل نمیشی، اون بینیازی، اون ثروتی که هیچ وقت زائل نمیشه، در این جهت حرکت کردن. فما صدر منه من طاعت فهی من الله قد انعم بها على خلقه و اجراها على یده من غیر استحقاق. هرچه از طاعت صادر میشه این جهت خداست، جهت محمد و آل محمد علیهم السلام، که بر دست خلق این کمال را، این شرافت را، این عزت را، این بقاء همیشگی را جاری کردن. من غیر استحقاق، با وجود این که اینها هیچ استحقاق این کمال را، این جمال را، این جور نورانیت را نداشتن. یعنی چه استحقاق را نداشتن؟ به این معنا هست ما دختی در این دنیا متولد شدیم، تولد ما در این دنیا به چه معنا هست؟ یعنی ما در جهت اکتساب از این دنیا متولد شدیم. ما متولد شدیم که روز اول عقل نداشتیم، طفولیت میکردیم، بچگی میکردیم، هممون بچگی کردیم. بچگی کردن یعنی چه؟ یعنی از روی خلاف عقل رفتار کردن، به جهت طبیعت حرکت کردن، به جهت مزاج حرکت کردن. این به جهت طبیعت و به جهت مزاج و به جهت تعلقات دنیا یعنی چه؟ یعنی آثار این ماهیت این نبوده خدا ما را نورانی کنه. خدا از رحمت ابتدایی خودش انبیا را فرستاد، اولیا را فرستاد، سید و شهدا صلوات الله علیه، به این رأفت، به این مهربانی حضرت آمد، گناهان ما را بر دوش شریفش گرفت. همین ها از نعمت ابتدایی خدا بوده. ما که استحقاق نداشتیم، ما که طلبی از خدا نداشتیم. من غیر استحقاق، به غیر استحقاق اینها را درباره ما انجام دادن. فإن الماهية لیست بمستحقة للوجود والعطاء والجود فلو عوملت بما تقتضی لکانت تبقی ابد الابد فی العذاب السرمد. الا تعلم ان الظلم لا تقتضي النور والشر لا يقتضي الخير والكثره لا تقتضي الوحده والكثيف لا يقتضي اللطيف والقبح لا يقتضي الحسن فهي اقتضت ان تكون على ما هي عليه فجعلها الله اياها ثم هي لا تقتضي الوجود والخير والنور فجميع ما من الله ابتداء من جل و عزه. می فرماد بزرگوار الله مقامه، ماهیت استحقاق وجود را نداره. یعنی اگر همینجور ما زندگی می کردیم، مرحوم آقای همدانی الله مقامه می فرماد، فرض کنید در همین دنیا ما زندگی می کردیم و هیچ شریعتی و هیچ دینی هم به گوش ما نمی رسید، همینجور بزرگ می شدیم بی دین، بدون این که شریعت رسیده باشه. بعضی ها فکر میکنن اگر هیچ شریعتی به ما نمیرسید، ما نه باید داخل در جهنم بشیم، نه داخل در بهشت. ولی بر اساس حکمت الهیه، اگر هیچ شریعتی به ما نمیرسید و ما در جهت این ماهیت، در جهت این مزاج، این طبیعت، طبیعت این دنیا حرکت می کردیم، ما مستحق جهنم بودیم. ما کان منکم واردها، ما کان منکم الا واردها و کان علی ربک حتما مقضیا. می فرماد این جهنم را تمام انسان ها درش داخل می شن. کدوم جهنمه؟ همین جهنم تبایع، جهنم مزاج ها، جهنم سلیقه ها. جهنم این که در این دنیا میخوایم راحت زندگی کنیم، جهنم تعلقات دنیا، تعلقات دنیا جهنمه. و این تعلقات دنیا را برش متعلق بودن، ما استحقاق نداشتیم انبیا بیان ما را دعوت بکنن. مثلا می آمدیم اون موقع دعای کرده بودیم، ما قبل از ولادتمون اصلا بودیم که خدا را دعا کنیم، خدای ما را 5 انگشت خلق کن، ما را حلال زاده خلق کن، ما مؤمن باشیم، ما اینجور باشیم، اصلا ما نبودیم و نه استحقاقش را داشتیم. پس تمام اینها نعمتهای ابتدایی هست، این دین، این ایمان، این شریعت، اینها نعمتهای خدا هست که ابتداعا خدا به ما کرم کرده بدون استحقاق. این دین و این ایمان چه میکنه؟ دین و ایمان ما را سلامت همیشگی میکنه، بینیاز همیشگی، ثروتمند همیشگی، عافیتمند همیشگی، عزیز همیشگی، زیبای همیشگی، زیباروی همیشگی، خوشبوی همیشگی، نورانی همیشگی. این ایمان، این ولایت، این محبت اهل بیت علیهم السلام ما را نورانی میکنه، ما را متصف به صفات کمال میکنه. اگرچه ممکن است در این دنیا فقیر بشیم، ذلیل بشیم، خار بشیم، مریض بشیم، اینها گفتی محل اشتباه برای چه میشه؟ برای اینکه اینجا دار غروره، دار تزیین شیطانه. اینقدر بحث اهمیت داره. میفرماد بزرگوار عبدالله مقامه، ماهیت استحقاق وجود و عطا نداشت، پس اگر خدای متعال بر اساس این ماهیت با انسان معامله میکرد بایستی در عذاب همیشگی باش. نمیدانی که ظلمت اقتضای نور نمیکنه، شر اقتضای خوبی نمیکنه، کثرت اقتضای وحدت نمیکنه، کثیفی اقتضای لطافت نمیکنه، زشتی اقتضای زیبایی و جمال و حسن نمیکنه، پس هر چه که اقتضا میکرد بایستی همیشه بر حالت خودش باشه. فجعلها الله اياها ثم هي لا تقتضي الوجود والخير. این دنیا، این تعلقات دنیا اقتضای خوبی، اقتضای نور، اقتضای کمال برای انسان نمیکنه. هر چه به این دنیا تعلقمون بیشتر باشه مصیبتمون بیشتره، هر چه تعلق بیشتر مصیبت بیشتر. یک جای همین بزرگوار علالله مقامه مثال میزنن مؤمن را به گردباد. میفرماد که شخص مؤمن بعضی وقتها به این حالت میرسه، در دنیا میبینه از رفیقش صدمه میبینه، از رفیقش خلاف توقع میبینه، از زنش خلاف توقع میبینه، از بچهش خلاف توقع میبینه، هر جا میره میبینه اینجا هم خلاف توقعه. چرا اینجور میشه؟ میفرمون مثل یک گردبادی که در یک کوچه همینجور دور میزنه، گرد خلاصه گرد میشه، دور میزنه، به هر جا میره میبینه نه خلاف توقع میبینه، تا به اینکه به سمت بالا حرکت میکنه. تعلق دست و پای انسان را میبنده. پس اگر خلاف توقع میبینیم، اگر اینجا حوادثی واقع میشه، دل ما را میکنن، دلکنده میشیم، دلکنده میشیم از تعلقات دنیا. این رحمت خداست. تعلق دنیا عذابه، اگرچه گود میزنه انسان را، دار غروره. اینا اقتضای شر میکنه برای انسان، چون ما مولود عالم دیگر هستیم، ما مولود این عالم دنیا نیستیم. این یک مهمانخانه هست، این همه آدم آمدن و رفتن، ما هم به زودی و به زودی و به زودی خواهیم رفت، ما به زودی از این دنیا خواهیم رفت. پس این دنیا لذتش لذت ما نیست، مصیبتش هم مصیبت ما نیست. باید ببینیم محمد و آل محمد علیهم السلام از عالم انسانی لذت و مصیبت را چه برای ما تعریف کردن. باید در اون جهت حرکت کنیم، در این جهت اتصاف به خیر. کما فی الدعا کل نعمک ابتدا. خدایا همه نعمتهای تو ابتدایی هست، همیشه خدا ابتدا به نعمت میکنه. و جمیع و احسانک تفضل. جمیع خوبیهای تو تفضل کرمه. انشاءالله سعی بکنیم از اماممون علیه السلام طلب توفیق بکنیم، همین یک ساعت مجلسی که درش حاضر میشیم، همین یک ساعت دل کندن از دنیاست، غافل شدن از دنیا، یک ساعت فکر کردنه. اینقدر از صبح تا به شب منهمک در دنیا هستیم، خودمون را فراموش میکنیم. همین یک ساعتی که بزرگوار علی الله مقامه، این بزرگان علی الله مقامه هم، یک ساعتی که ما را به خودمون میارن، چه خبره؟ کجا حرکت میکنیم؟ اجل نزدیکه، اجل نزدیکه، فرصت قلیله. اگرچه همش گول میخوریم، اگرچه همش دنیا غروره، فکر میکنیم خیلی عمر ما طولانی هست، فکر میکنیم خیلی تا آخر راه وقت داریم، وقت مانده. همش گوله، همش غروره، همش داره کلاه سر ما میگذاره، تزیین شیطانه. انشاءالله یک ساعتی که فکر میکنیم با خودمون حساب کتاب بکنیم. فرمودن بزرگوار علی الله مقامه، وقتی حساب کتاب میکنیم میبینیم اینجا متولد شدیم، در جایی که متولد شدیم چقدر آسان، چقدر راحت، خدا این دین را، این حجت را، این بزرگان را، این معارف را چقدر راحت به دست ما رسانید. چقدر الحمدلله مهیا هست مجلس عزا، مجلس روزه، چقدر اسباب خیر برای ما به آسانی مهیا هست. همین ها نعمت های ابتدایی خدا هست، این ها نعمت های ابتدایی خدا هست. ما هیچ استحقاق این نعمت ها رو نداشتیم، چجور می توانیم شکرش بکنیم؟ اون وقت اگر العیاذ بالله بی اعتنا باشیم، بر خلاف جهت حرکت کنیم، غافل بشیم، اون وقت چجور باید جواب پس بدیم؟ در موقع خذلان واقع بشیم العیاذ بالله. با توجه به این که در ایام ماه صفر هستیم و در شب چهارم به حسب ظاهر ماه صفر، ماه مصیبت اهل بیت علیهم السلام، ابیاتی را خواندیم از همین بزرگوار، از مولا کریم علی الله مقامه، در مصائب اهل بیت علیهم السلام در شهر شام. شنیدید الحمدلله فرمایش مرحوم آقای احمدانی علی الله مقامه را، که وقتی از امام سجاد علیه السلام سوال کردند در کجا بدتر و مصیبات بارتر از همه جا بر شما گذشت، کجا بود که خیلی مصیبت دیدید، مصیبت از همه جا شدیدتر بود؟ حضرت فرمودن از شام. شام خیلی سخت بود بر اهل بیت علیهم السلام. شام خودش تجدید احزان کربلا بود. در ادامه ابیات مولا کریم علی الله مقامه اینجور می‌فرماد در این ابیاتی که در مجلس شام هست، از این ابیاتی که خواندیم، ادامه ابیات بعد وارد در مصائب امام سجاد علیه السلام میشن، باز وارد در مصائب شام میشن. ابیات مصائب شام را انتخاب کردیم، انشاءالله به توفیق حضرت میخوانیم. بن الکرام کریمات النبی غدت مکشفات یراها العجم و العلو. بن الکرام، ای اهل ایمان، ای افراد و اشخاصی که با غیرت آشناییت دارید، میدانید غیرت یعنی چه، میدانید عفت یعنی چه، میدانید ناموس داشتن یعنی چه. یا بن الکرام، بن الکرام کریمات و نبی غدت مکشفات، ناموس رسول الله صلی الله علیه و آله بر این که گناه شما را به دوش بگیرند محمد و آل محمد علیهم السلام، برای این که سید الشهدا صلوات الله علیه کفاره بده از شماها، کریمات رسول الله، ناموس پیغمبر، حرم رسول الله صلی الله علیه و آله، غدت مکشفات، غیرت الله، رسول الله، امیر المؤمنین، اولاد فاطمه زهراست، می‌فرماید اینها را با سر و روی باز وارد در این مجالس می‌کردند، در این مجلس شوم، یراه العجم و العرو، هر کس و ناکسی، هر عربی، هر عجمی چشم ناپاکش بیفته بر این حرم رسول الله صلی الله علیه. چقدر سخته در مقابل امام سجاد صلوات الله علیه، مثل زینب کبرا سلام الله علیها، سایه زینب را نمی دیدن، سایه زینب را نمی دیدن. تقام و حیث و تقام و سبی و عنده عنده تقام و حیث و تقام و سبی و عنده هم للعرض ویلون لعیدی هم فقط تب بود. اینها را وقتی وارد شهرها می کردن در بین راه، کجا اهل بیت را جا می دادن؟ می بردن در مهمان خانه ها، با اعزاز، با اعزام، با اکرام این رفتار می کردن با این اهل بیت مطهره. اینها را در اون بازار برد فروش ها، در اون خرابه ها، در اون جاهایی که این پست ها پست های خودشون را مکان می دادن، اینجور اذیت میکردن، اینجور اینها را ذلت میدادن، اینجور جگرهای اینها را قطعه قطعه میکردن، خون دل میدادن. بعد بزرگوار الله مقامه وارد در این مجلس شوم میشن و اذ اتوا بکریمات مخدرت الی الشعام و النظاره لهم البو. میفرماد بزرگوار الله مقامه ای داد از اون وقتی که این مخدرات را وارد کردن در اون مجلس شوم، مجلس شومی که پر از تماشاچی بود، مجلس فرح گرفته بود، یزید ملعون لعنت الله علیه تزیین کرده بود، مزین کرده بود، اعلام عید کرده بود، آمده بود تمام، عرض کردیم این را، تمام اونهایی که به زعم این ملعون انسانهای گردن کدفتی بودن، خواست به اینها نشان بده قدرت خودش را، فخر خودش را به آل محمد علیه السلام. اینها نظر می کردن، نظر می کردن از این در چه اشخاصی وارد در این مجلس می شه، به چه حالتی، حرم رسول الله صلی الله علیه و آله. و اذ اتوا بحبال فی مذلتها، اینجور اینها را وارد در این مجلس کردن، و اذ اتوا بحبال فی مذلتها فربقوها که اغنام لها شعب. پناه بر خدا علیاذ بالله، زبانم داد بشه، ناچاریم اینجور عرض بکنیم این حقایق را، این مصیبت هایی که بایستی زبان انسان لال بشه از بیان این حقایق. می فرماد بزرگوار الله مقامه که اغنام لها شعب. دیدید این گله های گوسفند ها را وقتی می خوان اینها را سرجم بکنن چه می کنن؟ می گیرن تناب بر می دارن با ریسمان ها، با تناب ها اینها را به هم می بندن، به همین جور اهل بیت رسول الله را صلی الله علیه و آله، این بچه ها را، این زن ها را، امام سجاد را صلوات الله علیه، به این جور با تناب، با تناب ها، با ریسمان ها، به این استخفاف، به این ذلت اینها را به هم بسته بوده، با این حالت اینها را وارد در این مجلس شوم کردن. و ادخلت ها کذا فی مجلس جمعت فیه الجموع و فی اطرافهی ثب بود. اینها را داخل در این مجلس کردن، به اینجور به هم بسته با تنابها، با ریسمانها، به این استخفاف، در مجلسی که هر ناکسی، هر کافری، هر بیدینی بر روی اون سریرها، اون تختها با حالت جلالت، با حالت اعزاز، عظمت، اینها، این ناکس ها نشسته، این حرم مطهر رسول الله را صلی الله علیه و آله اینجور مقید، اینجور بسته، اینجور با خفت، اینجور با استخفاف وارد در این مجلس شوم کردن، علا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا عالم.